تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران،
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
در سالهای دفاع مقدس، جنگی که بر ما تحمیل شد، قدرت‌های مادی شرق و غرب، یعنی هم قدرت‌های مادی سرمایه‌داری و هم قدرت‌های مادی سوسیالیستی و کمونیستی، بهترین امکانات جنگی رو در اختیار صدام قرار دادن. ما ولی دستمون بسته بود. به ما حتی اونطوری که مشهور شد و همه دانستند، سیم خاردار هم نمی فروختند. خب البته سخت بود، اما همین سختی موجب شد که جوانهای ما، صاحبان فکر، صاحبان استعداد و ابتکار، به فکر بیفتند، وضع وابستگی ما رو به سلاح بیگانه تغییر بدن. امروز وضعیت ما به لطف الهی از لحاظ امکانات دفاعی از تقریبا همه کشورهای این منطقه بهتر و بالاتر است.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاویده،
همه فصل تو بادا نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون نو و بلمو میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدا و سلام. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های سری در تاریخ معاصر رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو ایران دعوت می‌کنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. وقتتون بخیر. اگر شنونده ما باشید اطلاع دارید، طی این برنامه ها میپردازیم به تاریخ روابط خارجی ایران و به طور اخص روابط ایران و آمریکا، و امروز هم آقای دکتر جواد منصوری، محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر، میهمان ما هستند. آقای دکتر منصوری، خدمتتون سلام میکنم و تشکر میکنم به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتون هستیم برای بحثی که امیدواریم مفید باشه
انشالله. خب آقای دکتر منصوری، ما طی برنامه‌های گذشته نگاهمون به تاریخ روابط خارجی ایران بود و همونطور که در ابتدای برنامه گفتم به طور اخص در مورد آمریکا صحبت کردیم و طی این برنامه و برنامه‌های آینده انشالله همین کار رو خواهیم کرد تا اگر فرصتی بود به دیگر کشورها و تاریخ روابط خارجی ایران با دیگر کشورها هم بپردازیم. ما تا حوالی کودتای 28 مرداد در برنامه گذشته جلو آمدیم و خب به نظر میرسه که بعد از کودتای 28 مرداد کسی که کنترل سیاست خارجی ایران رو به طور مطلق در دست گرفت شخص شاه بود، و خب با توجه به آنچه که شاه در نظر داشت، با توجه به روحیات شخصی او، جایگاه اجتماعی او و جایگاه سیاسی او، به هر حال این مستلزم این بود که یه چرخشی که نه، ولی به هر حال تغییراتی در سیاست خارجی ایران داده بشه. اگر موافق باشید از همینجا آغاز بکنیم و اینکه آغاز گرایش صریح ایران به سمت غرب چگونه شکل گرفت.
همطور که اشاره فرمودید، در برنامه‌های قبل هم ما در این زمینه بحث کردیم که ستون پنجم غرب در ایران، حالا در قالب فراماسون‌ها، روشنفکرها، درباریان، سرمایه‌داران وابسته، مجموعه اینها کلن دستگاه حاکمه ایران رو به سمت غرب هدایت می‌کرد. غرب هم، منظور از غرب طبیعتاً اروپا و بعد از جنگ جهانی دوم امریکا هم بهش اضافه میشه. این مجموعه برای تسلط کامل بر ایران به هر حال برنامه‌هایی رو در حال اجرا داشتند، که البته ما حالا به ریزش رو طبیعتاً تو این برنامه نمیتونیم بگیم به دلیل تفصیل زیادش، ولی ملاحظه کنید در بعد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، اینا همه ابعاد کار می‌کردن و به گونه‌ای که عملاً در ایران یک حکومت تصمیم گیرنده وجود نداشت. اینا بارها خودشونم میگفتن که به هر حال دستور از لندن میاد، دستور از واشنگتن میاد، دستور از نمیدونم پاریس میاد. اینا خودشونم اشاره به این حرفا میکردن. سر قضیه نفت یه مقدار این جریانه حضور مداخله جویانه غرب در ایران پررنگتر شد، به ویژه امریکا. چرا؟ برای که امریکا به عنوان یک قدرت رو به افزایش و با توجه به شرایط ویژه‌ای که قبلا توضیحات مفصلی دادیم بهش آمده تو صحنه و برای اینکه قدرت انحصاری اول یا نیمه دنیا رو داشته باشه نیاز به منبع مالی داشت. منبع مالیش هم نفت بود. بعد مسئله ملی شدن نفت که شد، این یه فرصتی شد برای امریکایی‌ها که بیان و زودتر به صحنه ایران وارد بشن و اون شد که به کودتا کشید که اشاره فرمودید. اما یه نکته رو جناب عالی فرمودید که بعد از کودتا شاه به هر حال زمام سیاست خارجی و روابط خارجی رو به دست گرفت. جناب آقای درویش، من با مطالعات بسیار و دیدن اسناد و خاطرات بسیاری از رجال دوره پهلوی این یقین برام به وجود اومده که بعد از 28 مرداد نه شاه، نه دولت، نه مجلس به معنای واقعی هیچ نقش تعیین کننده و تأثیر گذار و تصمیم گیرنده در امور مملکت نبودن. فقط امریکا و انگلیس و سلام. و هر کسی که... غیر از این فکر میکنه اشتباه میکنه. حالا من یه مدتی فکر میکردم که من به این نتیجه رسیدم، ولی وقتی که چند تا کتاب های امریکایی ها رو دخونم دیم اونا هم همین هر رو میزنن. خب میخواد بگه که شاهکاری نبوده.
بله از اون
عملکرد امریکا بوده.
حالا اینم آقای دکتر
دیوید اوهم وزیر خارجه انگلیس صریحا در سال 57 صریحا برمیگرده به امریکایی ها میگه که شما که اومدید انقدر تو ایران اسلحه فروختید و تانک فروختید، حالا بیاد اوضاع رو جمع کنید. بله. این به صراحت داره میگه. حالا یادداشت‌های علمم که گواهی کامل بر این قضیه داره، یکیشو شاید در یکی از برنامه نقل کردم، مجددا خدمتتون عرض کنم. در یکی از صحبت‌هایی که علم با شاه داره به صراحت به شاه میگه که یه نامه اومده رئیس جمهور آمریکا این موارد از ما درخواست میکنه. شاه بهش میگه که اولی رو که مثلا ما نمیتونیم، دومی رو هم قرار بود اینطوری باشه، هنوز سومی و چهارمی نرسیده. علم بهش میگه قربان شما که میدونید کوزه عمر ما دست
آمریکاست،
برای چی چونه میزنین؟ این عبارت. بعد شاه به علم میگه که برو پس هر کاری میخوای بکنی بکن، برو هر جور جواب بده بهشون. بنابراین نه، اینطوری نیستش. من با قاطعیت اینو خدمت شما عرض کنم، اگر تا قبل از 28 مرداد شاه و مقداری دولت، مقداری مثلا مجلس تو بعضی از مسائل مملکت میتونستن تصمیم گیرنده باشن، بعد از 28 مرداد مطلقا نبودن.
بله،
این مورد دیگه از کنم خیلی مهمه. آقای امینی وقتی قرارداد کنسرسیوم رو امضا میکنه با نماینده کنسرسیوم پیچ، رئیس هیئت نمایندگی کنسرسیوم که با ایران مذاکره میکنه، اسمش پیچ بود، از قرارداد کنسرسیوم معروف شد به امینی پیچ.
خب
لایحه رو میبره تو مجلس، این عبارت امینه اینه، میگه ما مجبوریم این تصویب کنیم و جز اینم تصور دیگه نمیشه کرد.
خب داشتیم صحبت میکردیم آقای دکتر منصوری در مورد این که به هر حال چه کسی زمام امور ردخ و فتق امور سیاسی و روابط خارجی ایران رو بعد از 28 مرداد به دست داشت. من اشاره کردم به این که نظر این هست که به هر حال بر اساس شواهد تاریخی از 28 مرداد به بعد این کسی که به صورت مطلق سیاست خارجی رو هدایت میکنه شخص شاهه. این البته منافاتی با اون چیزی که شما فرمودید نداشت. من منظورم این بود که به هر حال این اعمال سیاست خارجی یک پوست رسمی می‌خواست که به هر حال یک کسی در درون ایران بیان کننده مواضع سیاست خارجی ایران باشه، که خب اون طبیعتاً شاه بود. اما منافاتی با این قضیه البته نداره.
شاه کانال ورود سیاست‌های آمریکا به ایران بود.
آره،
یعنی
ولی به هر حال
دولت کاری نبود.
بلکه
از طریق شاه
ابلاغ می‌شد.
این درست.
بله، ابلاغ می‌شد و به هر حال یک رسمیتی وقتی که سیاست‌های خارجی می‌خواست داشته باشه، پیمان‌ها منعقد بشه، امضاها انجام بشه، واکنش‌ها انجام بشه، یک شخصیت رسمی ایرانی می‌خواست که اون شاه بود.
این
البته منافاتی با فرمایش جناب علی و آنچه در تاریخ آمده نداره. بله، آمریکایی‌ها به هر حال با کودتای 28 مرداد نخست وزیر خودشون رو آوردن. بعد نیست حالا به اینا اشاره بکنیم جهت اطلاع عزیزان که وقتی که اردشیر زاهدی به نخست وزیری رسید، او یک چهره کاملا آمریکایی بود، یک مهره آمریکا بود. هرچند که خب این نظر هم وجود داره که من میخوام از جناب علی سوال بکنم که برخی معتقدند که آمریکایی‌ها هرچند مجری کودتای 28 مرداد بودن، اما برنامه‌ریز و سیاست‌گذار اصلی با توجه به سابقه‌ای که داشت انگلیسی‌ها بودن. و باز برخی معتقدند که چند سالی پس از کودتای 28 مرداد باز برگ برنده هنوز در دست انگلیسی ها بود، که نظر جناب علی رو من می‌خوام بدونم.
درسته، در واقع ایده اولیه کودتا از انگلیس بود و داستانش هم اینه که در نیمه دوم سال 31 در دو انتخاباتی که در انگلستان و امریکا برگزار میشه، در امریکا آیزنهاور از حزب جمهوری خواه میاد روی کار که خب طبیعتاً یه نظامیه به هر حال تندرو، و در انگلستان محافظه‌کارها میان روی کار به رهبری چرچیل. فروردین 32 وزیر خارجه انگلیس پا میشه میره به واشنگتن و طراحی کودتا رو میکنه. درسته،
و این در زمانی بود که روابط رسمی بین ایران و انگلستان قطع شده بود در
بله،
حکومت
بله،
بله. مرحوم دکتر مصدق.
بله،
ما روابط سیاسی بله. مستقیم نداشتیم با انگلیسی ها و بعد از اون این روابط بله، شکل گرفت به اشارت آمریکا.
بله، ابتدا کودتا یه طرح مشترک بود به اجرا آمد، بعد انگلستان تصورش این بود که بعد از کودتا با امریکایی‌ها مشترکاً ایران را اداره خواهند کرد، اما عملاً امریکایی‌ها تا پایان دهه 30 تقریباً انگلستان رو از مراکز اصلی تصمیم گیرنده کشور تقریباً خارج کردند، یعنی از ساواک، دولت، حتی تا حدود دربار، ارتش، اینا همه رو امریکایی کردند. و بنابراین به همین دلیل بودش که انگلیسی ها احساس کردند که خلاصه در ایران، حالا به تعبیری که بگیم مثلا سرشون کلا رفت یا مثلا به هر حال اشتباه کردن تو محاسباتشون، این موضوع بود، این احساس برشون بود. و لذا اگر خاطرتون باشه یه بار شاید اشاره کردم به این مسئله که انگلیسی ها اومدن کتاب میراث‌خواره استعمار رو درست کردن، بعد دوباره امریکایی‌ها اومدن سجل فراماسونی رو درست کردن، دوباره انگلیس‌ها اومدن کار دیگه کردن. منظورم که این جنگ اعلام نشده تو ایران بود بین امریکا و انگلیس‌ها.
آیا میتونیم بگیم که علارغم این جنگ اعلام نشده که در صحنه داخل سیاست ایران بود، اما آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در پشت پرده به یک تفاهمی برای تقسیم قدرت در مواضع مختلف از جمله ایران رسیده بودند؟
بس بسر این بود که انگلیس مثلا سهم بیشتری ببره.
بله، اصل قضیه این بود در میزان سهم
این بوده. بله،
یعنی
مثلا میگو چرا آمریکایی‌ها 7 میلیارد دلار قرارداد اسلحه مندن، خب بیا مثلا 4 میلیارد ببندن، 3 میلیاردش هم به ما بدن. دعواشون سر این بود.
و جالبه که حالا در همون سالها آمریکایی‌ها میان ارسال کمک‌های نقدی و تسلیحات خودشون رو منوط به این می‌کنن که ایران رابطه مجدد با انگلیس برقرار کنه.
خاطر
همین عرض می‌کنم. بله.
بله.
و اینکه میگن اگر شما رابطه‌تون رو با انگلیسی رو برقرار بکنید، ما این کمک‌های مالی و اقتصادی رو عرض می‌کنم که نظامی رو باز هم در اختیار شما قرار خواهیم داد. یعنی بله، این تجدید رابطه با توجه به اشاره و درخواست آمریکایی‌ها بود که حالا ناظر بر این قضیه است که این پشت پرده با داستان آنچه که در صحنه علن وجود داشت خیلی متفاوت بود.
البته نکته که حائز اهمیت اینه که شاه هم سعی میکرد به نوعی تظاهر به این بکنه که به هر دو دولت داره خدمت میکنه
در اوائل
تا آخرش. به عبارت دیگر نمیخواست که یکی از این دو احساس اینو داشته باشن که شاه به منافع اونا پشت کرده، برای اینکه میترسید مبادا اونا دوباره برای سلطنتش مشکل درست کنه.
اما وقتی که آمریکا قدرت فائقه دنیا شد، شاه به نظر میرسه که بیشتر به او تکیه داشت دیگه. در
بازم مطلب درسته، ولی در این حال سعی میکرد که به یه نحوی عمل بکنه که من همش طرف آمریکا نیستم. مثلا شما ملاحظه میکنید بعد از اینکه ساواک تأسیس میشه، بعد شاه میاد چیکار میکنه؟ دفتر ویژه اطلاعات درست میکنه به ریاست کی؟ ارتش بود فردوس. بعد انگلیسی ها از اون طریق اطلاعات جمع‌آوری میکنن باش. یعنی به عبارت دیگه شاه کاملا انگلیسی ها رو مایوس نمیکنه از منافع و نفوذ در داخل ایران.
من تصور میکنم که وقت برنامه پایان پیدا کرد. بله، 2 دقیقه دیگه فرصت داریم. اگر شما تکمله‌ای دارید بفرمایید، بعد موضوع دیگری رو در برنامه آینده باز کنیم.
در تقریب ببینید اگر این تعبیر رو به کار ببریم درسته که دهه 30 دهه انتقال قدرت در داخل کشور از انگلیس به امریکا بود و لذا در پایان دهه 30 هست که کندی انتخاب میشه، سیاست‌های جدید اعلام میشه، رسماً به شاه سیاست‌های جدید رو دیکته میکنن.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر. ما وقتمون دیگه الان به پایان رسید. در یک جمله میتونیم بگیم که بعد از کودتای 28 مرداد شاه مشروعیت خودش رو از دست داد، هم در درون کشور به طور اخص و البته در میان کسانی که در خارج از کشور بودند و در میان افکار عمومی جهان و سیاست مردانی که زبده بودند این اتفاق افتاد.
برای اینکه تقریبا همه میدونستن دیگه شاه آلت دست امریکا و انگلیس.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر منصوری که دعوت ما رو پذیرفتید و همچنین از شنوندگان عزیز و ارجمندی که تا این لحظه با ما همراه بودند. خدا نگهدارتون تا برنامه آینده.
در خزان عمرم ای عشق تازه، نغمه هات به گوشم نوای سازه. با نگاه اول بر جام نشستی، کاش دل بیچارم این بار نبازه، کاش دل بیچارم این بار نبازه. شاید بسته بودم، نور امیدم شدی بر جان دمیدی، وه چه خوب آخر به فریادم رسیدی. شبهای تنهایی به امیدت سر شد، شب و روز و بهار و پاییزم هدر شد. حالا که یافتم تو را باید بدانی، تا هستی و هستم کنار من بمانی، تا هستی و هستم کنار من بمانی. ای نیاز با تو بودن خواهش من، ای دلیل بودن و آرامش من، ای تو پرواز من و اندیشه هایم، بی تو بودن مایه فرسایش من. جانمی ایمانمی من را تو در من آفریدی، زودتر می آمدی حالا چرا از ره رسیدی. شعله شو آتش بشو، یک سر به سوزان خاطراتم، هم نفس بر من برس، افتاده ای در زیر پاتم، افتاده ای در زیر پاتم. خزان عمرم ای عشق تازه، نغمه هات به گوشم نوای سازه. با نگاه اول بر جان نشستی، کاش دل بیچارم این بار نبا